سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيا طويلا. عرض سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ادامه سلسله جلسات نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه رو خدمت شما هستیم. خب، ما جلسه گذشته آمدیم بر سر مسئله ولایت و گفتیم که مسئله ولایت فقیه و اصل ولایت یک مسئله کلامی است، مسئله اعتقادی است، و ولایت فقیه رو در ادامه ولایت امام، در ادامه ولایت نبی و در ادامه ولایت الله قرار دادیم، صحبت کردیم و البته بحثمون بسیار بیشتر از این هاست. فعلا در آغاز مباحث هستیم. درباره ولایت انسان برگزیده صحبت کردیم با شما و گفتیم که خداوند ولایت خودش رو، نه همه ولایت البته، چون خداوند ولایت بر تکوین و ولایت بر تشریع دارد، جلوه ای از ولایت خودش رو در بعد تشریع و در بعد تکوین به انسان برگزیده منتقل کرد، اهدا کرد. این انسان برگزیده نامش نبی خداست، این انسان برگزیده نامش امام معصومه، و در ادامه این انسان برگزیده نامش فقیه هست. حالا کدام فقیه صحبت میکنیم، چگونه باید باشد، و اساسا خواهیم گفت که چه میزان از ولایت را فقیه دارد، و البته یک اشاره هایی هم داشتیم. خب، پیامبر به عنوان انسان برگزیده ولایت تکوینی و ولایت تشریعی دارد، امام هم ولایت تکوینی و تشریعی دارد، اما فقیه ولایت تکوینی ندارد، ولایت تشریعی دارد. و این ولایت تشریعی فقیه در زمان حاضر، یعنی در زمان غیبت امام معصوم، بیشتر هم شده، یعنی اختیاراتش بیشتر است. در زمانی که امام صادق علیه السلام بودند، امام باقر علیه السلام بودند، سایر ائمه بودند، خب فقیه به موازات دارای ولایتی بود که صحبت خواهیم کرد، و این ولایت رو امام بر اونها داده بود. زمانی که مردم دسترسی به امام معصوم نداشتند، ولایتی را امام به فقیه داده بود که مردم کارهاشون رو زیر نظر فقیه انجام بدن، یعنی اونها رو سرگردان و رها قرار نداده بود. اگر دوران تقیه بود و مردم نمیتونستن امام صادق علیه السلام رو ببینن، خب مردم چگونه دین خودشون رو میگرفتند، پیش میرفتند در مسائل جدید، مستحدثه، در مسائل اجتماعی، در مباحث سیاسی، مردم چگونه تکلیف خودشون رو میدونستن و اون امر مورد نظر امام رو میفهمیدن، اینها به واسطه فقیه بود. حالا آیا فقهایی که امام نصب کرده بود؟ بله، فقهایی که امام نصب کرده بود، و البته هر فقیهی که مانند آن فقیهی بود که امام نصب کرده بود، که من روایاتش رو میخوانم. امام علیه السلام بعضی از فقها ها رو نصب کرده بود، به اسم اعلام کرده بود و ملاکاتی فرموده بود که هر کسی که مانند تو است، ای فلانی، دوست دارم که برود فتوا بدهد، و فتوا هم توضیح خواهم داد که فتوا به چه معناست. خب، پس درباره ولایتی صحبت میکنیم که جلوه هایی از ولایت خداونده. خدا ولایت خودش رو، بخشی از ولایت خودش رو، جلوه ای از ولایت خودش رو به یک سری انسان‌های خاص منتقل کرد، هم در بُعد تکوین، در بُعد تشریع، و کار ادامه پیدا خواهد کرد که برسه به فقیه در بُعد تشریع. اونم دلیل داره، امام زمان علیه السلام در پشت پرده غیبت هستند و لازمه اجرای تشریع ظهور بین مردمه، چون امام زمان غایب است، در بین مردم ظاهر نیست و لذا نمیتواند تشریع رو، هدایتگری ظاهری رو در بین مردم به منصه ظهور برسونه. یه عده‌ای رو انتخاب کردن به نام فقیه که این یه عده بتونن اون امر تشریع رو در بین مردم اجرا بکنن و مردم کارشون معطل نمونه در ابعاد مختلف، سیاسی، اجتماعی، فقهی، بحث‌های قضاوتی و هر چیز دیگر که بیشتر من توضیح خواهم داد. و دوستان فعلا عجله نکنن که بگن خب ادله چیست؟ ادله رو میگیم، روایات رو میخوانیم، آیات رو میخوانیم، نظر بزرگان دین رو هم یک به یک از شیخ مفید من شروع میکنم، توضیح میدم تا برسیم به جای خود. ببین، مشکل اساسی ما و خیلی از انسان‌ها این است که در بحث امتداد و استمرار ولایت همیشه مشکل داشتیم. خب خداوند بخشی از ولایت خودش رو منتقل کرد بر پیامبر اکرم. الان یه عده‌ای هستند که پیامبر رو به عنوان ولی به اون معنا نمی‌شناسند. میگن پیامبر هم انسانی بوده غیر معصوم، انسانی بوده که خطا هم می‌کرده، انسانی بوده که فراموشکار هم بوده، مثل این وهابی ها اعتقاد اینها اینه، و میگن فقط خدا، یعنی فقط ولایت الله رو قبول دارن و انتقال بخشی از ولایت الله به انسان رو ولو نبی رو اینها نمیپذیرن، میگن فقط خدا. این شعار وهابی ها. یه عده هستن در بعد ولایتی میگن فقط خدا و فقط نبی خدا، همین قرآن بسنده ها یا جریان قرآنیون که در تبریز مثلا جریان یوسف شعار و این طباطبایی و غیره، اینها همشون حرفشون یکیست در بحث ولایت. میگن آقا فقط ما مجاز هستیم از خدا اطاعت کنیم و از رسول خدا، اطیع الله و اطیع الرسول، و میگن فقط خدا و فقط نبی خدا بر ما ولایت داره و ما ولایت بعد از پیامبر رو قبول نمی کنیم. لذا که قرآنیون اعتقادی به خلافت بعد از پیامبر ندارن اصلا، نه خلفای اهل سنت رو قبول میکنن، نه خلفایی که ما شیعیان بهش اعتقاد داریم که 12 امام هستن. یه عده هم جالبه معتقدن به شعار فقط امام، یعنی یه عده میگن فقط خدا، یه عده میگن فقط نبی خدا، یه عده میگن فقط امام، و امتداد ولایت رو بعد از امام نمیپذیرند. و بر باور من هر سه جریان خطرشون یکسانه، یعنی همون کسانی که میگن فقط خدا و اون کسانی که میگن فقط نبی خدا و اون کسانی که میگن فقط امام، خطر این سه جریان یکسانه، فرقی نمیکنه. اون کسانی که گفتن فقط خدا نبوت رو تضعیف کردند، اونایی که گفتن فقط نبی خدا امامت رو حذف کردند، و اونایی هم که میگن فقط امام ولایت فقیه رو نادیده گرفتن، کنار گذاشتن و در نتیجه حکومت ولی فقیه رو کنار میزنن و اعتقادات خطرناک دیگری هم دارن که بعداً برسیم من توضیح میدم. ما معتقد به استمرار ولایتیم، معتقد به امتداد ولایتیم. البته این ولایت تشکیکی است، مراتبی داره، مراحلی داره. ولایت تکوینی که معصوم داره قطعا اون ولایت تکوینی رو فقیه نداره. حق اختیارات تشریعی که پیامبر اکرم داره قطعا فقیه نداره. پیامبر اکرم، من خواهم گفت که ایشون نمازهای دو رکعتی رو 4 رکعت کردن به اختیار خودشون و خدا هم تایید میکنه، امضا میکنه این مسئله رو، یعنی نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا اینا مثل نمازهای درکتی بودن که من میرسم روایاتش رو میخونم. پیامبر چون این کاری میتونه انجام بده، اما فقیه نمیتواند نماز درکتی رو بگه از فردا نماز صبح رو 4 رکعت بخونید. پس حق تشریعی نبی خدا با حق تشریعی امام با حق تشریعی فقیه متفاوته. پس ما اینها رو در یک جایگاه نمیدونیم. بعضی ها چنین تصور میکنن که ما وقتی میگیم ولایت مطلقه فقیه یعنی همون اختیاراتی که خداوند متعال داره رو فقیه داره. نه، ما چنین حرفی نمیزنیم. بعضی فکر کنن که ما میگیم فقیه هم ولایت تکوینی دارد. نه، ما چنین اعتقادی نداریم. فقیه در تکوین دخالتی نداره. فقیه فقط در تشریع، اونم میگیم اون تشریعی که پیامبر میکند در اون حد نیست، چون فقیه فتوا میده، فقیه شریعت نمیاره، تشریع نمیکنه. الا اینکه دو بعد دیگری که در ولایت تشریعی وجود دارد را فقیه دارد در اختیارش، که من توضیح میدم اون دو بعد دیگر چیست. ولایت تشریعی یکی از ابعادش تشریعه، اما فقیه تشریع نمیتونه بکنه، فتوا میده. حالا آقا اینکه فقیه میاد مثلا درباره بیلیارد فتوا میده، اینجا تشریع میکنه؟ نه، اراده شارع رو میفهمه و میگه، این تشریع نیست. فقیه در مقام تشریع به اون معنا قرار نمیگیره، فتوا میده، میفهمد، استنباط میکند، از اراده الهی در واقع پرده میدارد، میفهمد با قواعد با اصول و میگوید که مثلا بیلیارد حرام است یا حلال است یا مکروه است یا هر چیز دیگری. پس این بحث امتداد ولایت رو جدی بگیریم. ولایت امتداد داره، نمیشود خداوند متعال مردم رو بی سرپرست بذاره، نمیشود خداوند 124,000 پیامبر رو پشتر هم بفرسته، بعد 12 امام رو پشتر هم بفرسته، بعد کلی ماجرا و داستان و فلان که در قرآن کلی این داستان ها آمده، بعد یک باره بگه آقا بازی تمام. بعد چی شد؟ نه دیگه، مردم نیاز ندارن به رسول و امام و هدایتگر، لطف خدا هم مستمره. نمیشود خدا یک بار زیر میز بزنه و مردم رو به حال خودشون رها بکنه. در حال حاضر زعیم مردم فقها هستند و من میگویم کدوم فقیه و فقیه چگونه ولایت داره، حق اختیارات چیست، و اینکه آیا ما معتقد هستیم که همه فقها ولایت دارن یا یه عده از فقها ولایت دارن یا فقط یک فقیه ولایت داره، اینا رو صحبت خواهیم کرد انشاءالله. خب پس ولایت انسان برگزیده. از امام باقر هم روایتی خواندیم در توضیح آیه انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن، که فرمود که الولایتو ابین ان یحملنها کفرن بها و انادن و حمل اهل انسان. خب خداوند آمد ولایت را به همه آسمان و زمین و کوها ارائه کرد، اینها نتونستن تحمل بکنن، اناد ورزیدن و حمل اهل انسان، اما انسان پذیرفت. این کدوم انسانه؟ اون انسان برگزیده است، اون انسان برگزیده که قرآن فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا، ان الله اصطفى، خدا برگزید آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض. این آیه قرآن سوره آل عمران آیه 33 رو ببینید که ان الله اصطفى، خدا برگزید. پس هر کسی نمیتواند ولایت داشته باشد، ان الله اصطفى. حالا آیا فقیه را هم ان الله اصطفى؟ میگیم بله، فقیه رو ان الله اصطفى، اما کدام فقیه را ان الله اصطفى؟ نه، اصل فقیه را ان الله اصطفى، خدا برگزیده اصل فقیه. آقا فقیه مورد اعتماد است. حالا آیا اسم این فقیه حسن باشد؟ خدا اینجا سکوت کرده، میگه نه، من نمیگم حسن باشد حسین باشد. هر فقیهی که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 این شرایط را داشته باشد، ان الله اصطفى اون رو، خدا اون رو برگزیده. خب و آیات و روایات خب زیاد است، آیات رو ببینید و میبینید که خداوند در آیات متعددی درباره برگزیدن بعضی از انسانها نکاتی رو فرموده و انهم اننا لمن المستفین الاخیار، یا فرمود که وذکر اسماعیل و الیسع و ذوالکفل و کل من الاخیار، که خداوند برگزید اینها رو، انسانهای با خلوص بودن، اینها رو یاد کن. و توضیحات دیگر هم دادیم که رد بشیم. حالا این انسان برگزیده که نامش نبی خداست در مرحله اول باید عصمت داشته باشد. چرا؟ چون ولایت تکوینی هم دارد، چون ولایت تشریعی هم دارد، چون میخواد تشریع هم بکند. ببینید دقت کنید، فقیه تشریع نمی کنه، لذا نیاز به عصمت نداره. فقیه لازم نیست معصوم باشه چون تشریع نمی کنه. تشریع یعنی قانون گذاری، قانون میگذارد، دو رکعت رو چهار رکعت میکنه، قانون میذاره، از خدا وحی رو دریافت میکنه، ابلاغ میکنه، نیاز به عصمت داره. و چون نیاز به عصمت دارد میشود نبی، چون معصومت میشود امام. اما فقیه نیاز به عصمت نداره چون اون بُعد تشریع رو نداره، بلکه فتوا داره. فتوا هم فهمشه که من توضیح میدم که چرا فقیه نیاز به عصمت ندارد. حالا اگر فقیهی به خطا فتوایی داد چون معصوم نیست، تکلیف ما چیست؟ توضیح میدم اینا همشون جواب عقلی و نقلی داره. خب پس انسان برگزیده که نامش پیامبر است و نامش امام است، او باید عصمت داشته باشد که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، که اینها همه اینها دارای عصمت هستند، در ذیلشون روایات متعددی وجود داره. حالا این عصمت چیست؟ عصمت رو خداوند به بعضی از انسانهای برگزیده، یا اینطور بگیم به همه انسانهای برگزیده، چون انسانهای برگزیده یعنی پیامبر و امام، خداوند به همه انسانهای برگزیده عصمت میدهد. این عصمتی که خدا میدهد عصمت چیست؟ امام معصوم است، پیامبر معصوم است. خب اختیار امام کجا میره؟ چون عصمت به این معناست که او گناه نمی کند و اصلا نمی تواند گناه کند. معصوم یعنی این، گناه نمی کند و اساسا نمی تواند گناه کند. خب پس این اختیارش کجا رفت؟ کسی که اختیار نداره مثل ملائکه است. این چگونه میخواد بر ما پیشوا بشه؟ اینکه خودش دوای یک نیروی او رو حفظ کرده. درباره این مسئله که آیا عصمت با اختیار در واقع جمع می شود یا نه، نکات خوبی وجود داره که آیت الله سبحانی یه نکته جالب و زیبایی داره. ایشون میگه ببینید عصمت موهبتی نیست. خدا چیزی به نام عصمت رو بر نمی داره بده به انسان، به انسان برگزیده بگه بیا این عصمت تو، یا یک دیوارها و حفاظهای برش درست بکنه که مانع از گناه بشه و اسم اون عصمت بشه. بلکه علم موهبتی است. خدا به انسان برگزیده علم را موهبت میکند، میگوید بیا این علم مال تو. کدوم علم؟ اون علم لدنی، اون علم خاص. و علم عصمت میاره. شما میدونید که اگر دست به سیم لخت برق بزنید در حالی که جریان در اون وجود داره، شما رو میگیره، منجر به فوت میشه. چون علم دارید دست به اون نمیزنید، اصلا نزدیک بهش نمیشید. شما میدونید اگر خودتون رو از طبقه مثلا چهارم ساختمونی پایین پرت بکنید قطعا از دنیا میرید. پس هیچ موقع این کار رو انجام نمیدید، اصلا به این فکرم نمی کنید. یعنی هیچ موقع فکر نمی کنید بگید ها کاش میشد یه روزی مثلا از طبقه چهارم خودم پرت میکردم پایین، چقدر مثلا کیف میکردیم. نه، این کار رو شما انجام میدید، نه به این فکر میکنید. مثالهای حالا بدترش هم دارم که نمیگم خدمتتون. عصمت یعنی این، عصمت یعنی امام علم دارد به همه چیز و چون علم دارد خطا نمی کند، چون میدونه که گناه نجسه، چون میدونه که گناه عواقب شوم خطرناک فلان دارد، بهتر از ما میدونه، شفاف میدونه. و چون میدونه این کار انجام نمیده، گناه نمی کنه و بلکه به گناه کردن هم فکر نمی کنه، چون معصوم اینه دیگه، معصوم فقط این نیست که گناه نکنه، بلکه به گناه کردن فکر هم نمی کنه. در مخیله معصوم گناه کردن نمیگذره چون علم داره. پس علم موهبتی است برای انسانهای برگزیده. اما عصمت در واقع اینجور نیست که عصمت اول و به ذات خدا بذاره به انسانها، به بعضی از انسانها بده. خدا اون علمه رو میده، نه اون عصمت رو. لذا اینجا مسئله جبر حل میشه، چون بعضی اشکال میکنن میگن اگر عصمت موهبتی است پس اون موقع اون امامی که معصومه مجبوره دیگه، مجبور آدم خوبی باشه. پس ما برای کسی که مجبور بود آدم خوبی باشه چه مقامی قائلیم، چه منزلتی بر او قائلیم؟ میگیم نه، مجبور نبوده. میگه چطور؟ میگیم چون خدا به او عصمت نداده، خدا به او علم داده و اون علم برای اون انسان برگزیده عصمت به وجود آورده. اما در کتب کلامی مسامحتن گفتن که بعد آقا عصمت موهبتی است، که من مواردی رو میخوانم از در واقع حضرت امام خمینی در شرح 40 حدیث آوردن که عصمت امری است برخلاف اختیار و از قبیل امور طبیعیه و جلیه نیست، بلکه حالتی از نفسانیه و نوری از باطنیه که از نور کامل یقین و اطمینان تام حاصل می شود. آنچه از خطیئات و معاصی که از بدن انسان صادر می شود از نقصان یقین و ایمان است. خب اینجا امام آوردن منشأ عصمت رو در یقین و ایمان قرار دادن، به عبارت اخرى همون علم. آیت الله سبحانی گفتن منشأ عصمت علمه، حضرت امام فرمودن که منشأ عصمت چیه؟ یقین و ایمانه، یعنی یه پله بالاتر از علم به تعبیری. خب حرف درستیه. شیخ مفید هم نکاتی داره، مثلا شیخ مفید آورده که شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقادات الامامیه صفحه 128 آورده که عصمت توفیق و لطفی از جانب خداوند به حجتهای خود است و ملکه‌ای است برای نگه داشتن حجت الهی از گناه و اشتباه در دین خدا. خداوند به حجتهای خودش عصمت رو لطف کرده داده. خب ایشون دیگه به منشأ عصمت اینجا نپرداختن، اما امام خمینی پرداختن. شیخ الطائفه شیخ طوسی هم عباراتی داده، و البته خب همه فقها و متکلمین، حالا بیشتر در بعد کلامی بیشتر بحث شده، متکلمین بیشتر بحث کردن درباره عصمت، نظریات زیادی وجود داره. پس عصمت اینجور نیست که امامی بیاد مثلا انقدر نماز بخونه، انقدر روزه بگیره تا معصوم بشه. امامی رو خداوند یا پیامبر رو خداوند انتخاب میکنه، به او علم را میدهد و اون علم براش عصمت به وجود میاره. پس منشأ عصمت علم است، یقین است و ایمان است. خب ما چند نوع عصمت داریم که پیامبر باید این عصمت رو داشته باشد. اولی، عصمت در تلقی و دریافت صحیح وحی. ما چرا اینها رو میگیم؟ میخوان مسئله ولایت فقیه برای ما خوب جا بیفته. من همیشه شاکی هستم از اونهایی که بدون گفتن مبانی و الهیات مسئله صاف میرن درباره ولایت فقیه صحبت میکنن. الهیات مسئله باید حل بشه تا اون طلبه، تا اون بچه مذهبی، اون غیر مذهبی، حالا هر کسی مسئله ولایت فقیه رو به عنوان یک اعتقاد قبول بکنه. چون الهیات مسئله براش حل نشده، لذا میگه بله، حالا این از باب اکل میته ما ولایت فقیه رو مثلا قبول میکنیم. چی گفت اکل میته است؟ ولایت فقیه یک اعتقاد است. اما چون الهیات مسئله برای شما حل نشده، اومدی این رو به عنوان یک اصطلاح و فلان میبینی. و 99 درصد خورده ای از کسانی که جذب مدعیان دروغین مهدویت و فلان میشن، مشکل در مسئله ولایت فقیه دارن، که من جلسه پیشین اینو توضیح دادم. اولین چیزی که پیامبر باید داشته باشد عصمت است. حالا عصمت چند نوعه؟ سه بخشش رو من میگم. عصمت در تلقی و دریافت صحیح وحی. پیامبر باید در دریافت وحی دستکاری نکنه، معصوم باشه. یعنی بدونه که اگر دستکاری کنه خداوند رگ گردن او را میزند. و آیات زیاد است در این باره که در همین کتاب ولایت فقیه هم بهش اشاره کردیم. خب نوع دوم از عصمت، عصمت در ابلاغ و انجام رسالت. یک بار من درست میفهمم و یک بار درست منتقل میکنم. پس میشه دو چیز، درست میفهمم، دریافت میکنم و درست منتقل میکنم. گاهی من مطلبی رو درست میفهمم اما درست منتقل نمیکنم، این واقعیت رو نمیگم. پیامبر درست میفهمد وحی رو و درست منتقل میکنه. و آیات در این باره بسیار، روایت در این باره بسیار که من وقت شما رو نمیگیرم به این مسئله، که بعد آیات رو ببینید، سوره بقره آیه 213 رو ببینید، ببینید سوره جن آیه 26 تا 28 رو ببینید، سوره حج آیه 52 رو ببینید و آیات روایت زیاده. خب سومین نوع اسمت، اسمت از گناهه که نبی خدا باید معصوم باشد از گناه، برات امام هم همینطوره که اینها گناه نمی کنند. داستان از یوسف رو که قرآن آورده، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، میگه اینها به هم دیگر، یوسف ولقد همت بهی، زلیخا اهتمام کرد به یوسف و هم بها و یوسف هم اهتمام کرد به زلیخا لولا ان را برهان ربه. اینجا به معنی است که این کار انجام داد یوسف، میگه زلیخا که این کار کرد، یوسف هم متقابلا باید این کار میکرد اما نکرد. چرا؟ میگه چون برهان رب رو داشت، چون علم رو داشت، چون علم برای او اسمت به وجود آورده بود، چون میدونست اگر این کار انجام بده به گناه میفته و پرده اسمت دریده میشه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. چرا دچار سوء و فحشا نشد یوسف؟ چرا دچار گناه نشد؟ چون برهان رب رو داشت، چون علم رو داشت، چون منشأ اسمت رو داشت. چون منشأ اسمت وجود داشت، از این مسئله منصرف شد. و کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، خدا اینجوری منصرف میکنه سوء و فحشا رو از انبیاء خودش. چجوری؟ بهشون علم میده، چون علم دارن میدانن که این کار نجسی است، لذا بهش دست نمیزنه، فکرم به این گناه نمیکنه، چون برهان رب رو پشت زمینه مسئله داره. سوره یوسف آیه 24 رو عزیزان ببینن. خب حالا انسان برگزیده داریم، این انسان برگزیده معصوم است. از این انسان برگزیده ما باید اطاعت بکنیم. چرا اطاعت کنیم؟ چون اینها هدایت شدن خودشون، چون می توانند ما را هم هدایت بکنند. اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده، اونها کسانی بودند که خدا اونها را هدایت نمود، تو نیز از راه اونها پیروی کن، تو هم پیروی کن. من یهدی الله فهو المهتد، هر کسی رو که خدا هم راهنمایی کنه این به حقیقت رسیده و این میتونه شما رو به حقیقت برسونه. این شاخصه انبیا و اوصیاست که خداوند اینها رو هدایت کرد. خدا هدایت کرد. چگونه هدایت کرد؟ خدا بهشون علم داد، علم داد، چراغ داد، راه رو نشون داد و فهمیدن که راه چیست. لذا اینها گمراه نمیشوند و چون چراغ هدایت دادن، هیچگاه شما رو هم گمراه نمی کنن. پس باید از این انسان برگزیده که نامش نبیست، نامش امامه، ما باید اطاعت بکنیم. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. هر کس از پیامبر اطاعت کنه گویا خدا رو اطاعت کرده، هر کسی اطاعت نکنه میگه پیامبر کاری باهاش نداشته باش. فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما تو رو نگهبان به اینها قرار ندادیم. هر کسی اطاعت کرد خدا رو اطاعت کرده، اطاعت نکرد خدا خودش باش طرفه. پیامبر میگی نماز بخوانید، نمیخوانند، اجبار نکن نماز نمیخونه، تو بگو خدا میداند که چه میکنه. اینجا شبهه نشه که امروزها مسئله حجاب خیلی داغه، بگید خب با این حساب خب کسی نمیخواد چادر سر کنه، روسری سر کنه، میخواد سرلخت بیاد بیرون. فما ارسلناک علیهم حفیظا، خدا به پیامبرش گفت که ما تو رو نگهبان برای مردم نفرستادیم. این آیه درباره احکام فردیه، احکام فردی با احکام اجتماعی خیلی فرق میکنه. در احکام فردی طرف تو خونه نماز نمیخونه، پیامبر با او کار نداره. در احکام فردی شخصی در منزل مشروب میخوره و کسی مطلع نمیشه، پیامبر با اینم کار نداره. اما همون فرد اگر بیاد بیرون در جامعه شراب بخوره پیامبر به او شلاق باید بزنه. چرا؟ چون بعد اجتماعی احکام رو زیر پا گذاشته. شخصی در خانه پیش 4 نامحرم روسری سر نمی کنه. خودش می داند و خداش می داند و خدا رو تنبیه می کنه. همین فرد بیاد همون کار رو در جامعه انجام بده، یعنی پا روی احکام اجتماعی گذاشته. پس یک بار این آیه رهزن نشه برای شما، من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا فما ارسلناک الیهم حفیظا. پیامبر اگر اطاعت نکردن، ما تو نگهبان قرار ندادیم، یک بار ذهن به اونجا نده، نگید خب پس با این حساب جمهوری اسلامی چیکار داره با مردمی که روسری سر نمی کنن، با افرادی که روسری سر نمی کنن. خدا به پیامبرش اینو گفته، حالا جمهوری اسلامی تو چیکار داری؟ میگیم اون احکام فردی رو خدا گفته. خدا گفته پیامبر اگر در احکام فردی از تو اطاعت نکردن، برشون کن، تو خونش نماز نمیخونه، تو خونش روزه نمیگیره. اما همون فرد اگر بیاد بیرون از خانه روزه خاری بکنه، این در واقع حد داره. یا بیاد مشروب خاری بکنه همچنین، یا بیاد مثلا اعلام میکنه که من دینم رو عوض کردم همچنین، اما تو خونه نشسته دینش رو عوض کرده، کلا اصلا بیدین شده، تو خونه است، به کسی هم نگفته، اظهار اجتماعی نکرده، خب این مثلاش شامل در واقع مسائل ارتداد و اینها نمیشود. خب پس انسان باید از اون انسان برگزیده اطاعت بکنه و اوامر و نواهی اون رو مو به مو انجام بده، چون اوامر و نواهی انسان برگزیده مانند امر خداوند است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا. ما اینها رو قرار دادیم امامانی که هدایت میکنن مردم رو به امر ما. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. اینا کسانی هستن که مردم رو به کارهای خوب دعوت میکنن، اقامه نماز میکنن، در واقع در دادن زکات مردم رو تشویق میکنن، زکات ها رو میگیرن و کانوا لنا عابدین. اونا کسانی هستن که فقط من رو عبادت میکنن. خب بحث برای امروز کفایت میکنه و ما خیلی مختصر بعد ولایت الله رو گفتیم، اصل ولایت داشتن انسان برگزیده رو گفتیم. جلسه بعد انشاءالله درباره نظام نبوتی صحبت میکنیم با شما، که در ادامهش درباره نظام امامتی و در ادامهش درباره نظام فقاهتی با شما صحبت خواهیم کرد. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی